ساعت 15 سه بعد از ظهر است و وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی برای واکنش به تصمیم دونالد ترامپ آغاز شد. فرماندار تهران خواستار تعیین محلی برای برگزاری تجمعات اعتراضی شد. و پلیس تهران میگوید عاملان ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی را بازداشت کرده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم. عصر بخیر. نشست فوق‌العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی روز چهارشنبه در استانبول آغاز شد. این نشست به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با حضور مسئولان 57 کشور عضو این سازمان برای واکنش به تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس یا اورشلیم برگزار می‌شود. از ایران حسن روحانی رئیس جمهوری در این نشست حاضر شده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، ملک عبدالله پادشاه اردن و میشل اون رئیس جمهوری لبنان از جمله حاضران در این نشست هستند. عیسی فرهادی فرماندار تهران خواستار در نظر گرفتن پارک یا یک مکان عمومی دیگری برای برگزاری تجمعات اعتراضی در پایتخت ایران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فرهادی این درخواست را روز چهارشنبه در نشست مشترک استاندار، فرمانداران و اعضای شورای شهر تهران مطرح کرد. فرماندار تهران تعیین محلی برای برگزاری تجمع را برای تخلیه اعتراضات مردمی ضروری دانست. برگزاری تجمعات اعتراضی در ایران ملزم به اخذ مجوزهای لازم از وزارت کشور است، هرچند در قانون اساسی برگزاری راهپیمایی بدون داشتن سلاح و در صورتی که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد دانسته شده است. فرمانده پلیس تهران از بازداشت افرادی که آنها را عاملان ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی خواند خبر داد. سرتیپ حسین رحیمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اراذل و اوباش توصیف کردن افراد بازداشت شده گفت آنها در پی انتشار فحاشی علیه یکدیگر و ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی با هماهنگی مقام قضایی بازداشت شدند. او تعداد افراد بازداشت شده را 4 نفر اعلام کرد. در سالهای اخیر گزارش‌های مختلفی درباره بازداشت افرادی که در شبکه‌های اجتماعی علیه یکدیگر به رجزخوانی و فحاشی می‌پردازند منتشر شده است. و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید با وجود صادر شدن روادید برای 2 هیئت دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی هنوز هیچ سفری در این زمینه انجام نشده است. آقای قاسمی در گفتگو با رادیوی رسمی ایران دلیلی برای انجام نشدن این سفرها بیان نکرد. شهریور ماه امسال اعلام شد که 2 هیئت دیپلماتیک از ایران و عربستان سعودی برای سفر به اماکن هر دو کشور و بازدید از آنها اعزام خواهند شد. آن زمان گفته شده بود که این سفرها پس از ایام حج برگزار خواهد شد. روابط دیپلماتیک تهران و ریاض از دی ماه 94 به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و حمله اعتراض‌آمیز به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد قطع شد. 60 روز از زمانی که رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ سیاست راهبردی دولتش در قبال ایران را اعلام کرد گذشته است. در آن زمان یکی از اقدامات رئیس جمهوری آمریکا این بود که پایبندی ایران به تعهداتش بر مبنای برجام را تایید نکرد و راه 60 روزه ای را برای کنگره آن کشور گشود تا در این زمینه اقدام کند. حال آن مهلت 60 روزه به پایان رسیده، اما اقدام عملی از سوی قانونگذاران آمریکایی که بتوانند نتیجه آن را در پایان این مهلت اعلام کنند انجام نشده و بار دیگر ضرب العجل 90 روزه در انتظار رئیس جمهوری آمریکا است که 22 دی ماه فرا می‌رسد. همکارم هانا کاویانی درباره مسیر پیش روی برجام گزارش می‌دهد.
2 ماه پیش وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در صدد اعلام سیاست خود در قبال ایران بود، مشاورانش اعلام کردند که تصمیم رئیس جمهور درباره برجام فرصتی چند ماهه یا حتی چند ساله را برای آمریکا و متحدانش فراهم می‌کند تا درباره محدودیت‌های پیش روی ایران به توافق برسند و جبهه متحد برای فشار بر ایران در راستای مذاکره درباره برخی از محدودیت‌ها فراهم کنند. دیوید آلبرایت مؤسس و رئیس مؤسسه علم و امنیت بین الملل و از منتقدان برجام است. او با تایید این نگاه مشاوران آقای ترامپ میگوید رئیس جمهوری که در ابتدا معتقد بود باید فوراً از توافق خارج شود، با اقدامش تن به یک مصالحه داد تا به چالش‌های سال‌های پیش رو رسیدگی کند. آقای آلبرایت با اشاره به یکی از مقاطع برجام در سال 8 با نام روز انتقالی، نگاه دولت آمریکا را نگاهی به پیش ارزیابی می‌کند.
سال 8 همیشه به عنوان نشانه دیده می‌شد که باید به برخی مسائل رسیدگی شود و شاید تغییراتی اعمال شود. و آنچه که دولت ترامپ تصمیم گرفته این است که ما باید امروز برای سال 8 آماده شویم و نمیتوانیم صبر کنیم. شاید مقام‌های دوران اوباما میگفتند حالا بعداً به این موضوع میپردازیم و زمان زیاد است. اما مقام‌های دولت ترامپ فکر میکنند که زمان زیادی باقی نمانده و ایران قوی‌تر میشود و در مقابل اعمال تغییر مقاوم‌تر خواهد شد. آمریکا هم مقدار زیادی از نفوذ قبلی خود بر ایران را از دست داده. در نتیجه باید همکنون در صدد تغییر وضعیت باشد که وقتی سال 8 فرا رسید، ایران در موقعیتی باشد که فکر کند باید به شکلی جدی کوتاه بیاید.
سال 8 توافق که 6 سال دیگر فرا می رسد، زمانی است که آمریکا باید سایر تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را برطرف کند و ایران نیز باید پروتکل الحاقی را در مجلس تصویب کند. اما دریا کیمبال، مدیر اجرایی بنیاد کنترل سلاح در واشنگتن که از مدافعان برجام است، میگوید دونالد ترامپ با تایید نکردن پایبندی ایران تنها یک وعده دوران کارزار انتخاباتش را عملی کرد.
Supporters of the approach the president has taken argue that we need to take these actions now in order.
برخی از هواداران رویکرد رئیس جمهوری میگویند که باید این را هم اکنون آغاز کرد تا مشخص شود 10 یا 15 سال دیگر چه خواهد شد. به نظرم این اشتباه است، چون توافق باید پابرجا باشد، همه طرفها به تعهداتشان پایبند باشند و آن وقت میتواند گفتگو درباره آینده را شروع کرد، آن هم بر مبنای عناصر کلیدی برجام. حتی میتوان درباره جهانی کردن برخی از محدودیت‌های اعمال شده بر ایران صحبت کرد و امکان اعمال آن در سطح منطقه را بررسی کرد و باید راه‌هایی پیدا کرد تا درباره سایر تحریم‌ها در زمینه حقوق بشر و تروریسم گفتگو کرد که چگونه می‌توان در صورت پیشرفت روابط از این تحریم‌ها کاست. البته که به نظر نمی‌آید به آن سمت برویم، اما همه اینها به این شرط است که برجام سنگ بنا باشد.
توافق اتمی بین ایران و گروه 5+1 به دست آمد. از زمانی که 2 ماه پیش رئیس جمهوری ایالات متحده اجرای تعهدات ایران را تایید نکرد، این کشورها بارها تاکید کردند که برجام باید پابرجا بماند، اما از جمله مطرح کردند که میتوان درباره برخی از این نگرانی ها ماننده برنامه موشک‌های بالیستیک ایران وارد گفتگو شد. دیوید آلبرایت میگوید گفتگو درباره برنامه موشک ایالات متحده را راضی نخواهد کرد و برای واشنگتن کافی نخواهد بود.
They understand.
من در جلساتی با اروپایی‌ها شرکت داشتم و آنها بسیار علاقه دارند که مسئله موشکی را پیش ببرند، اما من و بقیه در سطح غیر رسمی این پیام را منتقل کردیم که این موضوع کافی نخواهد بود. در سطح رسمی هم این موضوع مطرح شده. من نمیدانم رویکرد دولت ترامپ به اینکه 3 کشور اروپایی این مذاکرات را بدون آمریکا آغاز کنند چیست، اما به نظرم ایده خوبی است، همانطور که در سال 2003 هم بدون آمریکا گفتگوهای اتمی را آغاز کردند. اما کافی نیست. به نظرم اروپایی ها کم کم میفهمند که این ایده که ایران در 10 سال آینده خیلی خوب خواهد بود اشتباه است و آنها نمیتوانند توقع تغییر داشته باشند و در این حال متوجه میشوند که 8 سال دیگر نمیتوانند قبول کنند که ایران یک برنامه غنی‌سازی خیلی گسترده داشته باشد، همانطور که در سال 2015 نمیپذیرفتند. آن هم با توجه به اینکه مثلا ایران همه جور اقدامات بد در منطقه انجام میدهد.
اما روی دیگر این موضوع را دریا کیمبال اینگونه توضیح می‌دهد که گفتگو درباره برنامه تسلیحاتی و موشکی باید شامل همه کشورهای منطقه شود تا انگیزه‌ای باشد که ایران حاضر به حضور بر سر میز گفتگو در این زمینه شود.
The Trump administration, I believe, I would assess, sees Iran's behavior in the region as
به نظرم دولت ترامپ فکر می‌کند که رفتار ایران در منطقه همسطح تهدیدی چون برنامه اتمی نظامی است و می‌خواهند توجه را به این مسائل جلب کنند. در منازعه بین ریاض و تهران در کنار عربستان سعودی قرار گرفتند و به نظرم در طولانی مدت چون این روی کردی کار را برای رسیدگی به مسائلی چون اشاعه تسلیحات در منطقه خاورمیانه و از آن جمله مواردی که در 10 یا 15 سال دیگر در برجام منقضی می‌شوند یا برنامه موشک‌های بالستیک سخت‌تر می‌کند.
در حالی مسیر پیش روی ایران و گروه 5+1 ابهام برانگیز است و مشخص نیست سرانجام برجام چه خواهد بود، که آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان به نظارت و راستی آزمایی اقدامات ایران بر مبنای برجام ادامه می دهد و تا اینجای کار بر آن مهر تایید زده است.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید درباره مسیر پیش روی برجام و پایان مهلت 60 روزه‌ای که دونالد ترامپ سیاست راهبردی دولتش در قبال ایران رو اعلام کرده بود اما کنگره اقدامی در این زمینه نکرد. در همین حال دهمین نشست کمیسیون مشترک برجام هم امروز در وین برگزار میشه که عباس عراقچی به عنوان ریاست هیئت طرف ایرانی در این نشست حضور داره. بر اساس لایحه بودجه سال آینده حقوق بگیران تا سقف حقوق 2,000,000 تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف خواهند بود، اما سرجم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده افزایش داشته. اینکه این افزایش درآمدهای مالیاتی چگونه تامین میشه موضوع گزارشیه که درباره عدد و رقم‌های درآمدی لایحه بودجه ساختم که دعوت می‌کنم بشنوید. یکی از جذابترین جداول پیوست بودجه های سنواتی جدولی تحت عنوان جدول شماره 17 بود که در آن اعداد و ارقامی تحت عنوان کمک های بلاعوض دولت به برخی سازمان ها و نهادها درج می شد. نام این نهادها و سازمان ها یا برنامه های کمک گیرنده از دولت به طور معمول به جنجال های رسانه‌ای بدل می شد. از آن رو که نام برخی روحانیون، مراجع صاحب نام یا سیاستمداران ذی‌نفوذ همراه با سازمان‌ها و شرکت‌های تحت مدیریت یا ریاستشان به میان می‌آمد. اما جدول شماره 17 در لایحه بودجه سال 97 حذف شده است و عمده آن کمک‌ها در قالب ردیف‌های بودجه‌ای ذیل بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دسته‌بندی شده است. هرچند ممکن است در فرایند بررسی لایحه بودجه در مجلس این جدول احیا شود، اما در حال حاضر دولت تلاش کرده با چنین ترفندی روند تخصیص بودجه به این سازمان‌ها، شرکت‌ها یا نهادها را شفاف‌تر و منضبط‌تر به پیش ببرد. یکی از این مؤسسات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی است که نام آن با نام آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، روحانی نزدیک به اصولگرایان تندرو، همنشین است. برای این مؤسسه در سال 97 بودجه‌ای بیش از 28 میلیارد تومان پیشبینی شده است. رقم پیشنهادی برای بودجه سال 97 این مؤسسه در مقایسه با بودجه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سال جاری رشدی در حدود 22% را شاهد خواهد بود. جامعة المصطفى العالمیه از جمله مؤسسات و نهادهایی است که در لایحه بودجه سال آینده رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. بیش از 305 میلیارد تومان سهم این مؤسسه آموزشی یا نهاد علمی از بودجه سال آینده است. در بخش معرفی این مؤسسه آمده که بیش از 50,000 دانشپژوه مرد و زن از 122 ملیت را تحت پوشش دارد. جامعة المصطفى العالمیه در بیش از 60 کشور جهان از آلمان تا سنگال، از نروژ تا سیرالئون شعبه دارد. بودجه 305 میلیارد تومانی جامعة المصطفى العالمیه در سال آینده در مقایسه با بودجه این نهاد علمی مذهبی در سال جاری بیش از 10.5% رشد خواهد کرد. ریاست بر جامعة المصطفى العالمیه بر عهده علیرضا عرافی است که با حفظ سمت مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر ایران، امامت جمعه شهر قم، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست بر مؤسسه اشراق و عرفان را نیز بر عهده دارد. او از شاگردان آیت الله محمد تقی مصباح یزدی و آیت الله عبدالله جوادی آملی است. بودجه پیشبینی شده برای مؤسسه نشر آثار امام خمینی نیز در لایحه بودجه 97 بیش از 71 میلیارد و 340 میلیون تومان پیشبینی شده که در مقایسه با بودجه فعلی این مؤسسه رشدی در حدود 30% را تجربه خواهد کرد. ریاست بر مؤسسه نشر آثار امام خمینی بر عهده حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی است. از دیگر بودجه های از این دست که در لایحه بودجه 97 به جای قرار گرفتن در جدول شماره 17 به عنوان کمک بلاعوض دولت به ردیف های بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقل مکان کرده اند، می توان به بودجه 10 میلیارد تومانی بنیاد ایران شناسی تحت ریاست محمد خامنه ای برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران یا به بودجه بیش از 43 میلیارد تومانی بنیاد سعدی دایره المعارف و فرهنگستان اشاره کرد که غلامعلی حداد عادل پدر عروس آیت الله خامنه ای بر مسند ریاست و مدیریت این نهادها نشسته است. گزارشی که میشنیدید نگاهی بود به اعداد ارقام بودجه نهادهای خاص در لایحه بودجه سال 97. از اینکه با رادیو فردا همراه هستید از شما سپاسگزارم.